أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این دعایی که در سوره حشر واقع شده، معنای این دعایه و جمع بین این دعایه به حسب بادی نظر مشکل میرسه. حالا من باز دوباره این دعایه رو میخوانم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما افا الله على رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. در دنبالش می‌فرماید: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. عرض می شود که دو معنا، یکی از زبدت البیان مرحوم مقدس اردبیلی نقل کردیم، یک بیانم از مرحوم شیخ طوسی در تفسیر کبیر تبیان. حالا یک معنا که شبیه همین معنای شیخ، صاحب تفسیر المیزان داره. حالا بعد از آنی که خب لغتهاش رو یه قسمتیش رو معنا میکنه و باز یه قسمت هم بیشتر نیاز به معنا داره، ما افا الله یعنی چه؟ افائه به معنای ارجاع، یعنی اون چرا که خداوند پس داده به رسول خودش، یعنی مثل اینکه در ابتدا ملک رسول الله بوده، بعد مثلا اون یهود گرفتند، حالا خداوند پس داده به رسول خدا و ارجاع کرده. این رو ازش تعبیر به فیع میکنن. فیع، خب شما نظرتون هست که در کتاب القبله هم راجع به فیع و ذل صحبت می شود. ذل به معنای مطلق سایه است، فیع هم به سایه گفته می شود، به قول مجموع البیان برای خاطر این است که رجوع می کند از ناحیه مغرب عند زوال شمس سایه الی المشرق، چون رجوع می کند سایه از ناحیه مغرب عند زوال شمس به بعد الی المشرق، این به اعتبار این رجوعش عنوان فیع برش اطلاق می شود که در بحث قبله با این کلمه فیع خب زیاد برخورد دارید. حالا ما عفا الله علی رسولهی، اون چرا که خداوند برگردانده به رسول خودش، از کی برگردانده؟ در آیه شریفه اولا از این سوره هش داره منهم، ضمیر منهم، حالا اینا بحث نداره، خیلی به تعبیر صاحب المیزان برمیگرده به یهود بن نذیر که اینها در نزدیکی مدینه جای گرفته بودن و اونجا رو مرکز و مأوای خودشون قرار داده بودن و فاصله چندانی هم با مدینه نداشتن، بلکه فاصله شون تا مدینه 3 میل بوده تقریبا، که فی زمان ناهازا مثلا حدود 1 فرسخ می شده. حالا آیه شریفه اولای از سوره حشر میگوید که این زمین، این قدر مسلمش از زمینه، والا این بحثم میکنیم انشاءالله، این زمین هایی رو که خداوند از این یهود بن نذیر ارجاع به پیغمبر کرده، به لحاظ این که این ارجاعش به پیغمبر یعنی تسلط شما بر بن نذیر، این به واسطه جنگ و قتال و خونریزی نبوده، فما اوجفتم علیه به خیلن ولا رکاب، هیچ جنگی خونریزی مسئله نبوده، بلکه خداوند روی اون نصرت و تسلطی که به رسول خودش داده، رسول خودش رو غالب بر اینها کرده و شما هم اصلا بدون خیل و رکاب، چون فاصله هم نبوده، رفتید و اونجا رو متصرف شدید و این به تعبیر ایشون مال خود رسول الله. خداوند در عبارت ایشون اینه، خداوند اختصاص داده این رو به رسول خدا و حتی تعبیر میکند ایشون یفعل بهی ما یشاء، هر کاری رو بخواد با این انجام بده و با این زمین ها انجام بدهد، اختیار مطلق داره، اختیارش دست رسول خداست. خب این آیه اول رو اینجوری معنا میکنه ایشون. آیه دوم همین ما عفا الله علی رسوله، منتها به جای منهم من القرا دارد، من اهل القرا داره. وقت ایشون میفرماید، صاحب تفسیر المیزان میفرماید که این آیه دومم مال اونجایی است که مسئله ایجاب به خیلن ولا رکابن نیست، هر دو آیه در این جهت مشترکند که به خیل و رکاب گرفته نشده و ایجاب به خیل و رکاب تحقق پیدا نکرده، منتها اون آیه اول ظهور دارد در خصوص بن نظیر که یک بخشی از یهود بودند، و آیه دوم میخواد این معنا رو تعمیم بده، بگه این اختصاص به بن نظیر نداره، مشرکان و کفار دیگری هم که در قرای مدینه زندگی میکنند و مسلمان ها بدون خیل و رکاب میرن بر اونها تسلط پیدا میکنند و غلبه میکنند. خب حالا چی میشه؟ بحث اینجاست. ایشون میفرماید که خداوند در آیه دوم هم مسئله فی رو تعمیم داده از بن نظیر که بخشی از یهودند و اهل قرای دیگری که اینها هم در نزدیکی مدینه واقعاً و غلبه بر اونها نیاز ندارد به اینکه یک جنگ و خونریزی تحقق پیدا بکنه، بدون ایجاب به خیلن ولا رکابن تحقق پیدا می کند. اینم در حقیقت مثل همون مسئله ما عفا الله علی رسوله من همه. اون وقت که نه کسی از ایشون سوال میکنه که در آیه دوم که نداره که مربوط به پیغمبر خداست، در آیه دوم همون شش طائفه ای که در دلیل خمس و در آیه خمس ذکر شده بود، اون شش طائفه اینجا هم ذکر شده، و حتی به تعبیر من که اون روزم اشاره کردم ذکرش هم هیچ تفاوتی نداره در اون سه صنف اول با کلمه لام ذکر شده، در اون سه صنف دوم دو تاش جمع محلا به لام الیتاما و المساکین، و آخرینش هم به صورت یا عمومه که طبیعت مفرد مضاف اگر افاده عموم بکند، و اگرم افاده عموم نکنه یک طبیعت مطلقه است، دیگه مسئله عموم مطرح نیست. ولی عین همون تعبیری که در آیه خمس شده در این آیه دوم سوره انفال هم شده. خب حالا باید چه کنیم اینجا؟ ایشون میفرماید که این آیه دوم هم تعمیم میدهد ما عفا الله علی رسوله رو به بن نظیر و غیر بن نظیر من اهل القرا، و هم بیان می کند مورد مصرف این ما عفا الله علی رسوله رو. پس در حقیقت اونی که رکن در بیان تفسیر المیزانه این است که هر دو آیه در موردی وارد شده که ایجاف به خیل و رکاب تحقق پیدا نکرده اصلا، لم یوجف علیه به خیل ولا رکابن، منتها آیه اول در رابطه با بن نظیر، آیه دومم تعمیم میدهد به اینکه اهالی سایر قرا هم که مثل بن نظیر میمانند که بدون جنگ و خونریزی میشه براشون غلبه پیدا کرد. دیگه نیاز نیست به اینکه یک میدان جنگی تشکیل بدهن، یک دارالحربی رو مطرح بکنن. همین که مسلمان ها ولو پیاده بیان بر اونها وارد بشن، این غلبه با مسلمان هاست و مسلمان ها این قریه رو از اختیار اینها و از چنگ اینها بیرون می آورن. این یک خصوصیت در کلام ایشون که هر دو آیه رو در مورد لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب قرار میده، در حالی که اونی که در قرآن مطرحه این قید فقط در آیه اولا ذکر شده، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب تنها در آیه اولا ذکر شده، اما در آیه ثانیه هیچ اشاره‌ای به این مسئله نشده، فقط عنوان این است که موضوع در هر دو آیه ما عفا الله علی رسوله، آیه اول من بن النذیر، آیه دوم من اهل القرا، اما این ما اوجفتم علی من خیل ولا رکاب این تنها در آیه اول ذکر شده و در آیه ثانیه ذکری از این معنا نشده، ولی از عبارت ایشون استفاده می شود که مورد آیه ثانیه همین معناست، همین افاعی که در صورت عدم ایجاف به خیل ولا رکابنه، منتها آیه اول مربوطه به یهود بن النذیر، آیه دوم عمومیت میدهد، اهل قرای دیگر هم ولو اینکه از بن النذیر نباشند چون تسلط و غلبه بر اونها نیاز به جنگ نداره اصلا، و مسلمین هم برای رسیدن به اون قرا چون فاصله کمینی زیادی نیست حتی پیاده میتوانند خودشون رو برسانند بدون اینکه نیاز به یک مرکب سواری هم داشته باشند. اون وقت از ایشون سوال میشود خب در آیه اول که شما فرمودید که خداوند این رو به رسولش داده و حتی تعبیر میکنید یفعلو بهی مایشا، هر جوری رسول الله دلش بخواد با این چیزی که خداوند بهش افاعه کرده هر کاری بخواهد انجام بدهد، اختیار با رسول خداست. اما در آیه دوم می‌فرمایید که این اصناف سته‌ای که در آیه دوم ذکر شده که عرض کردیم که از این نظر دیگه هیچ دلیلی هم نداریم که مسئله سیادت در اینها مطرح باشه، شما می‌فرمایید این موارد مصرفی است که نسبت به این فیع در هر دو آیه مطرحه، و حتی بالاتر میرید می‌فرمایید وقتی که می‌فرماید لله، کسی خیال نکنه که این للهش به عنوان تبرک و تیمون ذکر شده، نه، لله یعنی یه سهمی اختصاص به خداوند داره، منتها سهمی که اختصاص به خداوند داره چجوری انسان در اختیار خداوند بگذارد؟ می‌فرماید راهش این است که در راه خدا انفاق بکنه. همین که انفاق بکند در راه خدا، سهم خدا رو همین کفایت می‌کند در ایصال الالله و صدق ایصال الالله. تا این درجه نسبت به آیه دوم تأکید می‌کنید که ذکر خداوند رو کسی خیال نکنه که به عنوان تبرک و تیمنه، بلکه خداوند هم یکی از اصناف سته است و دارای سهم، و باید سهم خداوند هم عرض می شود از راه انفاق فی سبیل الله به خداوند تبارک و تعالی برسد. خب اون وقت این سوال پیش میاد که چطور در آیه اول گفتید اختصاص به رسول خدا داره و حتی تعبیر کردید که یفعل بهی مایشا، هر کاری رسول خدا بخواد با اون افاعه خداوند انجام بدهد در اختیار خودشه. در این آیه می‌فرمایید که حتما باید 6 سهم بشود و سهم خداوند هم به عنوان تیمن و تبرک نیست، خداوند هم از اصحاب سهام واقعی است، یعنی دارای یک سهم حقیقیه، منتها رسوندن اون سهم حقیقی به خداوند این از راه انفاق فی سبیل الله حاصل می شود. علاوه اون مطلبی که اون روز عرض کردم، این آیه با آیه خمس از نظر ذکر اصناف هیچ تفاوتی نداره، حتی در 3 صنف اول کلمه لام رو ذکر کرده و 3 صنف دوم رو هم عین همونی که در آیه خمس مطرح شده مطرح کرده، بدون اینکه کلمه خمسی هم در این آیه ذکر شده باشه. در آیه خمس عرض کردیم 2 خصوصیت وجود داره، یکی این که موضوعش ما غنمتم من شیئنه، یکی هم این که محمولش این است که خمسش مال این اصناف سته است. فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا، اینجا موضوعش ما افاء الله علی رسوله هست و هیچ اشعاری هم به کلمه خمس و اشاره ای هم به کلمه خمس در این آیه شریف نشده. لذا چطور میشه جمع بین این دوتا آیه؟ آیا یهود بن نظیر با کفار دیگری که در سایر قریه ها زندگی می کردند و به قول شما هر دو آیه مشترکند در اینکه ایجاف به خیل و رکاب تحقق پیدا نکرده، آیا اینها بینشون فرقه یا اینکه بینشون فرق نیست؟ اگر بگید بینشون فرق نیست، پس چرا میگید در آیه اول خداوند این رو اختصاص به رسول خودش داده و کأنه حتی سهمی هم برای خودش قرار نداده، فقط در اختیار رسول الله یفعل بهی ما یشا. و اگر بخواید بگید بین یهود بن نظیر و سایر کفار در این جهت فرق، خب اولا از نظر فقهی که بلا اشکال فرقی نیست، و ثانیا خودتون آمدید در ذیل آیه دوم میگید این اصناف سته ای که ذکر شده این هم موارد مصرفه برای افائه در آیه اولا و هم برای افائه در آیه ثانیه. لذا اگر کسی با دقت در کلام ایشون دقت بکند، کلام ایشون خالی از تناقض و تحافظ نیست. اون معنایی رو که برای آیه اول میکنه با معنایی رو که برای آیه دوم میکند، این دوتا با هم قابل جمع نیست. حالا نه تنها از نظر فقهی، از نظر خود آیم ظاهرش این است که نمیتونیم ما این معنا رو قائل بشیم. و از اینجا من یک جهت دیگه را هم بعد عرض میکنم. از اینجا ما پی میبریم به این معنا که ضمن این که تفسیر یک کاری است که واقعا مشکله، برای اینکه ما در فهم مراد از کلمات ائمه معصومین، با اینکه اینها بشری بودند مثل خود ما، ولی خب دارای امامت و ولایت و اتصال به وحی بودند، ما در معنای مراد از عبارات اینها چقدر دچار اشکالیم و شاید خیلی از مواردم درست ما بعضی از روایات رو به عمقش نرسیم و نتوانیم معنا بکنیم. و آیا در تفسیر کلام خدا که خب کلام خداونده و خداوند با بشر اصلا قابل مقایسه نیست، حتی با نبی خودش و حتی با اولیا و ائمه معصومین علیه السلام، در فهم کلام خدا خیلی نیاز انسان به دقت داره. و تازه باید بگه انسان احتمالاً اینجوره، اما مراد واقعی خدا قطعاً چنینه، این رو انسان نمیتونه نسبت به خداوند بدهد. کلام خداونده، کلام بشر نیست. لذاست که قرآن هم دستور میدهد که در رابطه با قرآن هی تدبر و تفکر داشته باشید. البته این تدبر و تفکر هی راههایی رو برای انسان باز میکنه، اما اینکه انسان رو به اون مقصد واقعی و مقصود واقعی کلام خدا برساند، این بعید به نظر میرسه. این یک نکته است در تفسیر. نکته دیگری که من روی این نکته خیلی توجه دارم، در هر علمی از علوم عالم کسانی که میخوان وارد در اون علم بشن باید فقط با اون علم ارتباط کامل برقرار بکنن، ولو اینکه با علوم دیگر هیچ هم ارتباطی نداشته باشند. کسی که میخواد فقیه بشه لازم نیست که مثلا فیلسوف هم باشه، کسی که میخواد فیلسوف باشه لازم نیست که فقیه باشه، او باید با فلسفه سر و کار داشته باشد، اما با فقه هم سر و کار داشته باشه لزومی نداره. ارتباطی هم خیلی بین فقه و فلسفه وجود نداره. اما کلام الله یه چیزیست که کنه مشتمل بر همه این علومه. کسی باید وارد میدان بحث در کلام الله بشه که یا بر همه علوم و معارف اطلاع کامل و دقیق داشته باشه، یا به نظر من که از سابقم یه وقت تو ذهنم بود هنوزم از ذهنم بیرون نرفته که باید یک لجنه‌ای متصدی تفسیر قرآن بشوند که هر کدام از این لجنه هر عضوش در یک علمی از علوم تخصص داشته باشه، یکی ادیب به تمام معنا باشه، یکی فقیه به تمام معنا باشه، یکی فیلسوف به تمام معنا باشه، یکی کلامی به تمام معنا باشه، یکی متخصص در علم اخلاق باشه، یکی متخصص در تاریخ باشه. در حقیقت همه این مباحثی که در قرآن مطرحه اگر بخواهیم یک تفسیر کاملی برای قرآن به اندازه‌ای که فهم بشری اقتضا می‌کنه، این متوقف بر وجود یک همچی لجنه است یا یک فردی که واجد همه این علوم باشه، به تمام معنا واجد باشه. قرآن خب به اینجا خب رسیدیم به این آیات الاحکام. ایشون هیچ اشاره‌ای به این نمی‌کنه که در فقه این معنا حکمش چیه. حالا مرحوم محقق اردبیلی در زبدت البیان وقتی که به این آیه دوم رسید، اون روز عرض کردم، ایشون میگه که کلام المفسرین لا یخلو عن شیئن، ما نمیتونیم چیزی بگیم، یا باید احتمال بدیم که این آیه دوم نسخ شده، یا باید احتمال بدیم که این یک فیع خاص و یک انفال خاصی است که حکم اختصاص به خودش داره، در موارد دیگر جریان نداره، یا باید ملتزم بشیم به این که خداوند میخواست تفضلی بکنه بر مثلا این اصناف سته و انفال رو در اختیار اینها قرار داده، با اینکه انفال لله و لرسوله. خب از اینجا ما این نکته رو به دست می آوریم که پی بردن به مسائل قرآنی همینجوری نمی شود. کان یکون رو انسان معناشو بدانه، کان به معنای بود، یکون رو به معنای می باشد، این کفایت نمی کند در فهم مراد از کلام خدا. باید یا اگر یک شخص باشه تخصص در همه علوم و فنون داشته باشه که این قلما یتفق، و یا اینکه لجنه‌ای متصدی تفسیر احکام خدا و کتاب خدا بشن که هر آیه‌ای که متناسبه با اون جهت تخصصی اون عضو، خب اونم قاعدتاً تخصصش به اندازه ای نیست که از حدود بشریت خارج باشه، تخصصش به اندازه ای هست که از دیگران بهتره. اما حالا یقین به فهم مراد خدا حاصل می شود، این یک کار بسیار مشکلی هست. لذا تفسیر از این نظر، از تمام علومی که ما باشون ارتباط داریم یا میخواییم داشته باشیم مشکل تره. با فقه میخواییم ارتباط داشته باشیم، دیگه لازم نیست با فلسفه ارتباط داشته باشیم. با فلسفه میخواییم ارتباط داشته باشیم، لازم نیست با فقه ارتباط داشته باشیم. با اخلاق میخواییم ارتباط داشته باشیم، لازم نیست با هیچ کدام از این دوتا ارتباط داشته باشیم. اما در فهم مراد خداوند، به لحاظ اینکه کتاب الله، حالا به یک تعبیری که این تعبیرم درست نیست ولی یه قدری مطلب رو نزدیک میکنه، کتاب الله در چیزایی که بین ما رایجه، فرض کنید، عرض کردم از باب تشبیه به یک شیء نازلی، کتاب الله مثل یه منبر میمونه. یه منبر همه چی باید درش باشه، منبر حدیث داره، روایت داره، تاریخ داره، فلسفه داره، شعر داره، مصیبت داره، چی داره چی داره، همه مسائل در یک منبر باید وجود داشته باشد. و در بین علومی که ما باشون ارتباط داریم، این علم تفسیره که دارای این خصوصیته. لذا رسیدن به مراد خداوند تبارک و تعالی خیلی مشکله. حالا مخصوصا یکی از اشکالاتی که به این صاحب تفسیر المیزان هست، یک صحیحه‌ای به نام صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که فردا انشاءالله عرض میکنیم، در تفسیر همین دوتا آیهی که ما ذکر کردیم وارد شده، که بعض الاعلام اشاره به این روایت کرده، روایتش رو هم میخونیم انشاءالله. اما ایشون در بحث روایی که مربوط به این آیاته، اصلا اشارهی به وجود چنین روایتی نمی کند. و این کاشف از این است که چون اون احاطه کامل که در تفسیر لازمه نوعاً برای یک نفر کمتر تحقق پیدا میکنه، این سبب شده که این معنا به وجود بیاد. لذا تفسیر رو به این زودی ها انسان نمیتونه ادعا بکنه که برش تسلط پیدا کرده و اطلاع بر تفسیر پیدا کرده. بسیار مشکله، نیاز به علوم عدیده داره و تخصص در علوم عدیده لازم داره و انسان تازه هم نمیتونه یقینه به مراد خداوند پیدا بکنه. حالا یک بیانی هم بعض الاعلام دارن در بیان آیتین، که این به یک معنا از نظر فقهی ما خب اشبه به این آیاته، ولی اونم بعضی از مشکلات دیگه داره که انشاءالله فردا عرض میکنیم.